اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. من میر عبدالقدیر مشرف هستم و امروز هم جمعه 20 ماه دسامبر سال 2024 میلادی است. قبل از این که شما را به شنیدن مطالب و گزارش های برنامه امروز صبح رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. پس از انتقال بیش از 1000 خانواده افغان به بریتانیا در طی یک سال گذشته، تازه وزارت دفاع این کشور اعلام کرده است که برنامه انتقال پناهجویان افغان به بریتانیا را پایان می‌بخشد. جان هیلی وزیر دفاع بریتانیا اگرچه تاریخ پایان این برنامه را مشخص نکرد، اما در بیانیه به پارلمان این کشور گفته است که این فرایند نمی‌تواند ناتمام بماند. هیلی در این بیانیه وعده حمایت دوامدار را داده، گفته است که در نهایت دولت قصد دارد به وضعیت برسد که برنامه‌های اسکان افغان‌ها در بریتانیا پایان یابد. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که در طی یک سال گذشته زمینه اسکان بیش از 1000 خانواده مستحق در بریتانیا فراهم شده و در 3 سال گذشته هر ماه خانواده‌های جدیدی در این کشور مستقر شده اند. این در حالی است که برخی از افغان‌ها در افغانستان یا کشورهای سوم که منتظر رفتن به بریتانیا هستند، از آزمون‌های روزافزون شکایت دارند و می‌گویند که بیش از 3 سال می‌شود منتظر پاسخ به پرونده‌های پناهندگی خود می‌باشند. شما شنونده رادیو آشنا هستید، مشروع خبرهای منطقه و جهان. مقامات پاکستان تطبیق واکسین پولیو یا فلج اطفال را در ایالت ناآرام بلوچستان متوقف ساختند. شماری از مقامات این کشور روز چهارشنبه گفتند که این کمپاین به خاطر متوقف شد که کارمندان بخش طبی با پیشنهاد خصوصی ساختن شفاخانه ها مخالفت کرده و دست به اعتراض زدند. خبرگزاری اسوسییتد پرس از قول انوارالحق مسئول یک مرکز عاجل نوشته است که گفته است برای ایجاد مدیریت خوب کمپاین واکسین را تا آخر ماه به تعویق انداختند. بروز دوشنبه واکسین پولیو یا فلج اطفال برای 45 میلیون کودک در پاکستان آغاز شد. با گفته سازمان صحی جهان، پاکستان و افغانستان تنها دو کشور جهانند که تا هنوز هم موارد مرض پولیو در آنها وجود دارد. در پاکستان در سال جاری 63 موارد مرض پولیو درج شده که 26 آن در ایالت بلوچستان بوده است. شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. حکومت ایالات متحده آمریکا 18 ماه دسامبر 4 نهاد سهیم در برنامه انکشاف میزایل دوربرد بالستیکی پاکستان را تحریم کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده با نشر بیانیه گفته است که با در نظر داشت تداوم تهدید تکثیر برنامه انکشاف میزایل دوربرد پاکستان، بر اساس فرمان اجرایی شماره 13382 که تکثیر کنندگان تسلیحات تخریب جمعی و روش‌های انتقال آن را هدف قرار می‌دهد، ایالات متحده بر 4 نهاد تحریم وضع می‌کند. بر اساس این بیانیه، تأسیسات انکشاف ملی پاکستان مستقر در اسلام آباد که مسئول برنامه میزایل بالستیک پاکستان است و در زمینه تدارک اجزا برای پیشبرد برنامه میزایل دوربرد بالستیکی پاکستان کار می‌کند، شامل نهادهایی است که تحریم شده‌اند. افزون بر آن، شرکت افیلیتس اینترنشنال، شرکت خصوصی اختر و پسران و شرکت راکساید که تجهیزات و اجزا را برای برنامه میزایل بالستیک پاکستان فراهم می‌کنند، شامل این تحریم‌ها اند. آلمان به ارزش 20 میلیارد یورو تجهیزات دفاعی خریداری می‌کند. اردوی آلمان بزرگترین بسته مالی را دریافت کرد که بر اساس آن به ارزش 20 میلیارد یورو تجهیزات جدید دفاعی و شمول 4 تحت البحری را خریداری خواهد کرد. کمیته بودجوی پارلمان آلمان 18 ماه دسامبر این بسته مالی را در حال تصویب کرد که این کشور تلاش دارد در جریان تنش‌های بلند ناتو با روسیه نیروهای مسلح خود را مجهز سازد. بوریس استوریس وزیر دفاع آلمان از این تصمیم پارلمان استقبال نمود که در آن 38 پروژه عمده و خریداری تسلیحات، تجهیزات و کشتی‌های جدید شامل است. این کمیته همچنان خریداری سیستم‌های دفاع راکتی پتریوت آمریکایی و توپخانه و بودجه برای سکتور اینترنتی را تصویب کرد. وزارت دفاع آلمان گفت جنگ پرخاشگرانه روسیه علیه اوکراین و حملات روزافزون سایبری روسیه علیه اروپا با گونه‌ای آشکار نشان می‌دهد که آلمان و و کشورهای ناتو باید بازدارندگی مؤثر داشته باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز پنجشنبه 19 ماه دسامبر اعلام کرد که آماده گفتگو با دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در مورد پایان جنگ در اوکراین است و هیچ شرطی برای آغاز گفتگو با مقامات اوکراینی ندارد. دونالد ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش بکرات گفته بود که اگر رئیس جمهور شود جنگ اوکراین را در یک روز پایان خواهد داد، اما هنوز هیچ جزئیاتی در مورد اینکه چگونه ممکن است با آن دست یابد ارائه نکرده است. پوتین که در جریان نشست سالانه پرسش و پاسخ صحبت میکرد در مورد دیدار با ترامپ برای یک توافق احتمالی صلح گفت از ملاقات با ترامپ استقبال میکند. پوتین گفت من نمیدانم که چی زمانی او را خواهم دید. او در این مورد چیزی نمیگوید. من در بیشتر از 4 سال با او صحبت نکردم. من برای این آمادم، البته هر زمان. و ای افزود اگر ما روز با رئیس جمهور منتخب ترامپ ملاقات داشته باشیم، من مطمئن هستم که ما چیزهای زیادی برای صحبت کردن خواهیم داشت. روسیه برای مذاکره و سازش آماده است. پوتین گفت روسیه از زمانی که در سال 2022 نیروهای خود را به اوکراین فرستاد بسیار قوی تر شده و در تمام جبهات پیشروی می کند و به سوی دستیابی به اهداف خود در حرکت است. اما افزود ما همیشه گفته ایم که آماده مذاکرات و سازش هستیم، اما طرف دیگر باید برای مذاکرات و سازش آماده باشد. دیدبان حقوق بشر اسرائیل را به اعمال نسل کشی در غزه متهم کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر دیروز پنجشنبه 19 ماه دسامبر اسرائیل را به اعمال نسل کشی و پاکسازی قومی در جنگ 14 ماهه علیه حماس در غزه متهم کرد. اتهامی که اسرائیل آن را دروغ خوانده و رد کرده است. این سازمان مستقر در نیویورک در گزارش گفته است که مقامات اسرائیلی به طور عمدی دسترسی شهروندان فلسطینی در غزه را به آب محدود ساخته که ممکن سبب مرگ هزاران نفر شده و احتمالاً سبب مرگ و میر بیشتر شود. وزارت امور خارجه اسرائیل با رد این گزارش در بیانیه گفته است که دیدبان حقوق بشر یک بار دیگر افتراهای خونی خود را به منظور ترویج تبلیغات ضد اسرائیلی پخش می کند. در بیانیه وزارت خارجه اسرائیل آمده است که از آغاز جنگ اسرائیل با وجود اینکه تحت حملات دوامدار قرار داشته، جریان دوامدار آب و کمک‌های بشردوستانه را به غزه تسهیل کرده است. نهاد وزارت دفاع اسرائیل که مسئول امور مدنی در سرزمین‌های فلسطینی است، استفاده از آب به عنوان سلاح را رد کرده، گفته است که سلوله آب از اسرائیل برای تأمین آب غزه فعال است. وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا 18 دسامبر با اشاره به شکست‌های نظامی اخیر ایران در منطقه، تغییر دکترین هسته‌ای رژیم ایران را طبیعی خواند و گفته است که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده فرصت مذاکرات هسته‌ای با ایران را دارد. انتونی بلینکن در نشست شورای روابط خارجی ایالات متحده در نیویورک گفت ایران ممکن است پس از شکست‌های نظامی در منطقه به طور جدی‌تر به فکر ساخت سلاح هسته‌ای باشد، اما او ضمن اینکه هیچ حکومت ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به تسلیحات غیر قابل جلوگیری یا هسته‌ای دست یابد، گفت که من فکر نمی‌کنم که سلاح هسته‌ای ایران غیر قابل جلوگیری باشد، زیرا ایران از عواقب دستیابی به آن آگاهی دارد. بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان، تهران برنامه هسته‌ایش را محدود کرد و قرار بود در ازای آن تعزیرات اقتصادی بر آن کشور رفع شود. اما دونالد ترامپ در جریان دوره اول ریاست جمهوریش در سال 2018 با گونه یک جانبه از توافقنامه هسته‌ای بیرون شد و تعزیرات شدید اقتصادی را بر ایران وضع کرد. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه گرد هم آورده ایم. تعهد دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا مبنی بر ختم جنگ در اوکراین نگرانی های سریع همسایگان روسیه را در پی داشته است. برخی ها در استونیا نگرانند که پایان دادن به جنگ اوکراین ممکن مسکو را قوی سازد. خبرنگار صدای آمریکا از مرز استونیا با روسیه گزارش تهیه کرده که برگردان آن را از رویا زمانی میشنوید.
افسران اردوی استونیایی، بریتانیایی و فرانسوی که مرز با روسیه را از منطقه ناروای استونیا نظارت میکنند، یادآور تصویری از رویاروی خاموش زمان گذشته میباشد. کمتر سکوت مانورهایی است که این 3 عضو ناتو در اینجا انجام میدهند و هدف آن تمرینات واکنشی به تهاجم زمینی نیروهای روسی میباشد. کریس پیمن افسر نظامی بریتانیایی است و میگوید
برای استونیایی ها این سرزمین آنهاست، این قلمرو آنهاست. آنها باید بدانند که ما برای آنها در سرزمین خودشان در هر جایی که نیاز باشد می جنگیم.
استونیایی ها حامیان سرسخت اوکراین بوده و نگرانی های خاص خود را در مورد اهداف روسیه دارند. با نقل از مشاوران دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا، این نگرانی ها در پی گزارش های خبری افزایش یافته است که به طور خصوصی و علنی گفتند که آنها در حال بررسی برنامه هایی هستند که در بدل آن صلح در اوکراین تامین شود. با آنکه تیم رئیس جمهور ترامپ از این ادعاها فاصله گرفته است، اما این گزارش ها نگرانی های مقامات استونیایی را افزایش داده است. لیز مور مشاور دفاعی سفارت استونیا در واشنگتن است.
از دید ما یقیناً اگر اوکراین نتواند از موضع قدرت وارد مذاکرات شود و روسیه قادر به بدست آوردن قلمرو باشد، این امر سابقه بسیار بدی را از نظر امنیت اروپا رقم خواهد زد و مسکو را بیشتر جسور خواهد ساخت تا گام‌های دیگری را در اروپا برای آزمون ناتو بردارد.
استونیا یک از شرکای ارشد ناتو است. 3.43% از تولید ناخالص داخلی خود را صرف این پیمان کرده است. رهبران آن کشور با ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در تقاضای افزایش سهم اعضای ناتو موافق هستند. تعهد ترامپ برای پایان دادن به جنگ در اوکراین در خیابان‌های تالین واکنش‌های متفاوتی را به دنبال دارد.
شنیدم کانها ممکن مقداری از بودجه برای اوکراین را کاهش دهند. این در واقع نگران کننده است. امیدوارم که با ترامپ جنگ پایان یابد و روابط میان کشورهای ما بهبود بیابند، نه که بدتر شود.
فکر نمی کنم که ترامپ تغییرات بزرگی را ایجاد کند، زیرا او ممکن زیاد حرف بزند، اما فکر نمی کنم که در واقع بتواند پوتین را از اشغال و یا هم امسالان متوقف سازد.
در هر دو طرف مرز بین استونیا و روسیه پرسش های بزرگ مطرح می شود که سال 2025 و اداره جدید ایالات متحده آمریکا تحت قیادت ترامپ چی پیامده برای جنگ در اوکراین و آینده دیگر همسایگان روسیه را در پی خواهد داشت.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاس و غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاس و غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
روسیه مدت هاست که حوزه بالکان را بخشی از حوزه نفوذ خود می داند، اما تمرکز کنونی آن بر جنگ در اوکراین خلای قدرت در منطقه ایجاد می کند و فرصتی را برای ترکیه می بخشد تا نقش خود را گسترش دهد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از لیلا ما حبیب عظیمی میشنوید.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ماه جاری با میزبانی از میلوشکو اسپاجچ صدر اعظم مونتنگرو تلاش ها را برای گسترش نفوذ ترکیه در حوزه بالکان افزایش داده است. ووک ووکسانوویچ از مرکز سیاست امنیتی بلگراد می گوید که پس از سفر اردوغان در ماه اکتبر به آلبانیا و صربستان، بالکان برای ترکیه اهمیت خاصی پیدا کرده است و علاوه می کند
بالکان برای انقره کاملا یک داستان موفقیت آمیز است و دلیل شماره یک آن این است که ترکیه موفق شده است به عنوان یک میانجی و یک واسطه عمل کند تا قادر به حفظ پیوندهای موازی با همه حکومت‌ها و همه گروه‌های قومی باشد.
ترکیه با اکثریت مسلمان از دیرزمان روابط قوی با آلبانیای عمدتاً مسلمان داشته است، اما اردوغان اخیراً روابط قوی با صربستان نیز ایجاد کرده است، روابطی که بر پایه تعمیق روابط اقتصادی و رابطه شخصی با الکساندر ووچچ رئیس جمهور صربستان بنا شده است. روسیه از لحاظ تاریخی صربستان را بخشی از حوزه نفوذ خود می دانست، اما جنگ آن با اوکراین حواسش را پراگنده ساخته، چیزی که منجر به نفع ترکیه شده است. حسین باغچی استاد دانشگاه تکنیکی شرق میانه می گوید پوتین با وجود علایق با سربستان در حال حاضر قوی نیست.
به طور قطعی روسیه همیشه و همیشه سربستان برای منافع استراتژیک خود استفاده کرده است. مشکل این است که پوتین در حال حاضر آنقدر قوی نیست. علی‌رغم این واقعیت که در سربستان احزاب سیاسی و روشنفکرانی وجود دارند که مستقیماً طرفدار سیاست روسیه هستند.
روسیه و ناتو در گذشته از طرفهای رقیب در درگیری‌های بالکان حمایت کردند که اخیراً بر سر کوزوفو جایی که تنش‌ها همچنان ادامه دارد و نیروهای حافظ صلح به رهبری ناتو همچنان مستقرند و به گفته وکسانیویچ این وضعیت ادامه تهدید بی‌ثباتی مشارکت فزاینده انقره را پر اهمیت و حیاتی می‌سازد.
ترکیه در بالکان حضور نظامی دارد. این کشور به خاطر مشارکت در تلاش‌های حفظ صلح ناتو و اتحادیه اروپا در بالکان نیروهای زمینی دارد و در عین حال اگر احتمال هر نوع تنش وجود داشته باشد ترکیه ممکن است سعی کند به حیث میانجی بین طرف‌های درگیر اعتبار دیپلماتیک و سیاسی کسب کند.
ثبات در بالکان نیز برای ترکیه حیاتی است، زیرا این منطقه یک مسیر تجاری مهم میان ترکیه و مهمترین شریک تجارتی آن اتحادیه اروپا است. سفرهای اخیر اردوغان به بالکان در شرایط صورت گرفته است که در میان این کشورها از تلاش‌های متوقف شده آنها برای پیوستن به اتحادیه اروپا مایوسی فزاینده ایجاد شده است. زوران ایوانوف از دانشگاه اقتصاد و تکنولوژی TOBB در انقره می گوید
انقره به دنبال این است که خود را به عنوان یک شریک ضروری برای منطقه قرار دهد که اروپایی ها اغلب به آن به عنوان یک منطقه بدون جناح مشخص نگاه می کنند و در این بازدیدها همچنین در مقیاس وسیع‌تر صحبت می کنند. من فکر می کنم ترکیه قصد دارد تا یک تعادل برای عدم تصمیم گیری اتحادیه اروپا و تلاش برای سبقت جستن از روسیه و چین ایجاد کند.
منطقه بالکان با رقابت‌های در حال جنبش، غلیان و درگیری‌های بی حرکت و منجمد در حال تبدیل شدن به صحنه نبرد تازه برای نفوذ میان قدرت‌های تاریخی و در حال ظهور است.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
سیستم صحت افغانستان در سال 2024 میلادی با چالش های متعدده، به شمول ادامه ممنوعیت تحصیل دختران در اینستیتوت های طبی، شیوع امراض و مرگ و میر مادران مواجه بود. گزارش از دستاوردها و چالش‌های سیستم صحت افغانستان تهیه کردم که یک جا با هم میشنویم.
سال 2024 میلادی در کنار تداوم مسدود ماندن سایر نهادهای آموزشی و تحصیلی اناس با ممنوعیت تحصیل دختران در اینستیتوت‌های طب متوسط همراه بود. با توجه به این که نهادهای طب متوسط و قابلگی یگانه مرجع ادامه تحصیل برای دختران و زنان در افغانستان باقی مانده بود، این اقدام طالبان به گونه گسترده در سطح ملی و بین المللی محکوم شد.
من نمی فهم که ما 5 سال 10 سال بعد اگه به یاد دام کنیم ما یک کارمندی زن نخواد داشته باشیم در افغانستان که در بخش ولادت، در بخش صحت، در بخش اطفال، در بخش قابلگی، دکتری و غیره کار کنن. و این یکی از موضوعات است که هیچ قابل فهمیدن نیست. چی خواسته ای که آدم بفهمه که چطور تاثیرات منفیزی سر زندگی، سر مرگ و میر اطفال، سر سیستم صحی افغانستان خواهد بود.
این تصمیم طالبان با واکنش های آلمان و آگاهان امور دین نیز همراه بود.
هدف رهبری طالبان و طالبان برای ممانعت از تحصیل مسلکی و طبی دختران حتی در مراحل بسیار پایین هر چیزی باشد به طور قطع و یقین دینی و شرعی است، به خاطر اینکه حتی محافظه کارترین مسلمانان معتقدند که در مسائل طبی زن مسلمان پیش پزشک زن حاضر شود و در واقع تشویق کرده. و تاریخ اسلام از زمان خود حضرت پیامبر تا امروز پر است از زنانی که در طب فعالیت داشته است.
متخصصین امور صحت، حکومت داری، معلومات، تمویل امور صحی، منابع بشری، دوا و تکنولوژی صحی را شش ساختار اساسی سیستم صحت می خوانند.
متاسفانه نه تنهایی که در سال باوجه در یکی دو سال گذشته تمام از سیستم ها به نحو شکننده شد، هیچ پیشرفت صورت نگرفت. ما به جریان هستیم که امو منابع بشری که ما داشتیم، منابع بشری محدود که داشتیم، روز به روز کمتر میشه و با بستشتن دروازه های مراکز تحصیلی برای دخترها این منابع بشری به بسیار پایین کاهش یافته و یک مشکل بسیار کلان است برای نظام صحی کشورها به ویژه افغانستان.
مرگ 170 کودک ناشی از سرخکان، سوی تغذیه کودکان و مادران باردار، اسهالات، بیماری های جلدی در ولایات مختلف افغانستان و افزایش میزان مرگ و میر مادران باردار و نوزادان در افغانستان باعث شد افغانستان بار دیگر در سال 2024 میلادی در صدر آن کشورهای جهان قرار داشته باشد که از مسئولیت صحی خوب برخوردار نیست. نقیب الله صافی، استاد صحت عامه در دانشگاه اریزونا، کمبود منابع، کارمندان صحت، استراتژی های حکومت طالبان در مبارزه با بیماری های مختلف به شمول پولیو و موجودیت بودجه های اصراری نه انکشافی صحی را از عوامل افزایش این بیماری ها در سال 2024 عنوان می کند. سازمان جهانی صحت تا اواسط دسامبر سال 2024 میلادی 25 واقعه مثبت پولیو را در افغانستان و 59 واقعه را در پاکستان ثبت کرده است. با وجود تماس‌های مکرر صدای آمریکا، مقامات صحت طالبان در رابطه با وضعیت سیستم صحت افغانستان در 2024 حاضر به صحبت نشدند، اما در گذشته همواره ادعا کردند که زنان در حاکمیت آنان از تمام حقوقشان در چوکات اسلام برخوردارند.
شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، استاسو غرق، پس از این شما می توانید بر علاوه تماس مستقیم با این برنامه به شماره واتساپ صدای امریکا نیز زنگ زده و پیامتون را ثبت کنید. پیام صوتی شما روز بعد در لابلای برنامه صدای شما استاسو غرق نشر خواهد شد. شماره واتساپ صدای امریکا مثبت 1-202-255-6958 است. منتظر پیام ها و نظریات سالم روزانه شما شنوندگان عزیز می باشیم.
فعالین حقوق مدنی و شماری از نویسندگان در واکنش با تصمیم تازه حکومت طالبان به جمع آوری صدها کتابی که به گفته حکومت طالبان مغایر منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خوانده شده است، کمپاین آنلاین را با هشتگ کتاب سوزان آغاز کردند تا روی اهمیت آزادی در انتخاب کتب من حیث یک رکن عمده آزادی بیان تاکید صورت گیرد. و شرح بیشتر این گزارش از لینا روز به توجه کنید.
وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان اخیراً یک کمپاین را روی آنچه جمع‌آوری کتبی که این وزارت علیه شریعت و روی هدف نفاق یا نامناسب برای جامعه خوانده است آغاز کرده است که در این کمپاین بیش از 400 جلد کتاب به دلیل آنچه طالبان تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی خواندند از بازار جمع‌آوری شده است. برخی از کتاب فروشان به رسانه آزادی و دولچولا ابراز داشتند که این وزارت در یک اعلامیه که به کتاب فروشی ها ارسال شده است، فروش کتب مربوط به اهل تشیع، حکومتداری مدرن، عناوین مرتبط به احمدشاه مسعود، آزادی های سیاسی و کتاب ها روی جامعه شناسی را ممنوع اعلام کردند. نویسندگانی که کتب آنها توسط این وزارت منع شدند میگویند که طالبان در پی حذف کتبی هستند که با موضع حکومت طالبان و مفکوره آنها مخالف است. احمد فهیم کودامنی یکی از این نویسندگان است که کتاب داستانش به نام انتحاری از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان حذف شد.
گروه طالب ها این کتاب را به خاطر از اینکه ذهن مردم را، ذهن جوان ها را و خانواده ها را روشن می سازه و اطفالشان را و نوجوان هایشان را در مدارس تروریست پرور شامل نمی کنند، به همین خاطر ممنوع قرار دادن.
مولوی ضیاءالحق حقمل، سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که این کتب به دلیل داشتن عنوانهای نامطلوب ممنوع شده و برای این کتب عناوین تازه و ناشران پیشنهاد خواهد شد، ولی فعالین حقوق مدنی میگویند که این عملکرد طالبان قدمی به سمت سرکوبی آزادی بیان و عقاید است. از سوی دیگر جمعی از نویسندگان و فعالین افغان یک کمپین مجازی را در رسانه‌های اجتماعی با هشتگ علیه کتاب سوزان روی هدف تاکید بر اهمیت خواندن کتاب آغاز کردند.
ما بران شدیم با جمعی از جامعه فرهنگی و مدنی افغانستان کمپاین تحت عنوان علیه کتاب سوزان با پشتیبانی تاریخی و فرهنگی همین نام راه اندازی کردیم که خوشبختانه بازخورد خوبی از داخل افغانستان داشته و ما سعی میکنیم اگر اپلیکیشن بسازیم و به داخل اون اپلیکیشن تمام کتاب‌های ممنوع قرار بدیم و اپلیکیشن رو به شکل رایگان در خدمت مردم افغانستان که استقامتی در مقابل جهل و نادانی شده باشد.
طالبان علاوه بر ممنوع سازی برخی از کتب، آثاری را که حاوی تصاویر موجودات زنده نیز می باشد هدف قرار دادند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
یکی از عوامل مهم در سقوط بشار الاسد در سوریه عدم کمک بود که او از متحدان چون روسیه، ایران و حزب الله دریافت می کرد که رژیم او را حمایت کرده و او را برای دهها در قدرت نگه داشته بودند. در حالی که شورشیان اسلامگرا شهرهای سوریه را زیر رو کردند، حامیان اسد نتوانستند به کمک او بشتابند. آنها حواسشان را از دست دادند یا به شدت ضعیف شدند. روسیه به دلیل جنگ در اوکراین، حزب الله و ایران، پس از اقدامات دفاعی اسرائیل، ایالات متحده و سایر متحدان در پی تلاش ایران و حزب الله برای گسترش جنگ علیه اسرائیل مصروف بودند. جان کربی مشاور ارتباطات امنیت ملی در مصاحبه با صدای امریکا خاطر نشان کرد شرق میانه تا حد قابل توجه متحول شده است. وی گفت وقتی ایران از خواب بیدار می شود و به منطقه نگاه می کند متفاوت است و محور مقاومت آنها در بسیاری از نقاط شکسته شده است و آنها نیز به حیث یک قوه نظامی و به عنوان یک توانایی از نظر دفاع هوایی ضعیف شده اند. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت مشخص نیست که رهبران ایران در مورد واقعیت جدید چه قضاوت خواهند کرد و گفت اگر من جای آنها می بودم روند اقداماتی که آنها در دهه گذشته و تلاش برای حمایت از تروریسم و بی‌ثبات کردن بیشتر منطقه دنبال کرده اند با عنوان استراتژی شکست خورده نگاه می کردم. وقتی به حمایت آنها از گروه های نیابتی نگاه می کنید و وضوح استراتژی های داشتند که دنبال می کردند تا اسرائیل را از خارج از سرحداتش تهدید کنند و البته حملات تروریستی را علیه سایر نهادها در منطقه انجام دهند. آقای میلر ابراز امیدواری کرد که ایران به سیاست شکست خورده خود نگاه کند و باید مسیر تشنج زدایی را انتخاب کند و تلاش ها برای دامن زدن به بی‌ثباتی و حمایت از تروریسم را متوقف کند. وی گفت من هیچ خیالی ندارم که آنها تغییر در ذهنشان دارند، اما فکر می کنم این ارزیابی عاقلانه تر خواهد بود. گزارش های اخیر از سوی رئیس استخبارات ملی ایالات متحده نشان می دهد که اخیراً در ایران بحث های عمومی در مورد ارزش بازدارندگی سلاح های هسته‌ای وجود داشته است. دی ان آی همچنان گزارش داده است که ایران در حال حاضر مواد کافی برای بیش از 12 مورد از این سلاح‌ها را دارد. سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر بر سیاست متداوم ایالات متحده تأکید کرد و گفت ما اجازه نخواهیم داد ایران از سلاح هسته‌ای دست یابد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
و در اینجا می رسیم به پایان نشرات امروز صبح دری و پشتوی رادیو آشنا. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشیم، اما پای رادیوهای خودتون باشین تا لحظات بعد نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز میشه که تا 7 شام ادامه داره. تا فرارسیدن آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما